و پتروشیمیا هست. فعالیت شرکت از سال 98 استارت خورد و با مواد مؤثره دارویی ما استارت رو زدیم و خلأ مواد مؤثره در کشور باعث شد ما به این سمت بریم که این مواد رو تولیدش رو داخلی سازی بکنیم، به این شکل که حتی مواد اولیه مورد نیاز خودمون رو هم ما داریم تولید میکنیم. فرایند تولید با استفاده از یک سری کاتالیزورهای خاص بهینه شده، به طوری که چند تا استپ تولید خلاصه میشه در یک استپ. با استفاده از یک سری کاتالیزورها این اتفاق میفته و مزیت رقابتی که محصولات تولیدی شرکت ما داره، قیمت تمام شده یا قیمت فروش شرکت ما کمتر از شرکت‌های دیگه هست و 99% محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم تولید کننده داخلی نداره و وارداتی هستن و مزیت رقابتی ما درصد خلوص بالا، قیمت تمام شده کم و راندمان بالای فرآیند تولیدمون هستش. نکته ای هم که جا داره عرض کنم خدمتتون اینه که رشته تخصصی بچه های شرکت، بچه های فنی و اعضای اصلی شرکت شیمی هست و شیمیستا اصولا دستی در هر محصولی دارن و فقط معطوف نمیشن به محصول خاص. یه جورایی میتونم بگم زمینه فعالیت ما گسترده است. ما مواد اولیه مورد نیاز خودمون رو هم تولید میکنیم، یعنی یه جورایی تولید کننده مواد اولیه شیمیایی هم هستیم. تیم آرندی شرکت، تیم فنی شرکت انقدر قوی هست که شما اسم ترکیب رو به ما بدین، کسی سفارش بده فلان ترکیب رو، حالا فرمولاسیون یا به صورت سفارشی انحصاری برای اون فرد تولید بکنیم و از ما بخره، این توانایی رو داریم که براشون تولید بکنیم یا تولید یا فروش فرمولاسیون. و مورد بعدی این که ما انتظار داریم که ارگان‌های دولتی همچون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از شرکت ما حمایت بکنه که ما بتونیم مواد مؤثره دارویی بیشتری رو به مجموعه اضافه کنیم. برای این منظور نیاز به حمایت ارگان‌های دولتی همچون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت داریم.
اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت هستین و ایده تولید مواد اولیه و مؤثر دارویی مجموعه دانش بنیان خانم حقیقت و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30,000 3637 پیامک کنید.
در خدمت شما هستم با هدیه رادیو اقتصاد به شما که شب آفتابی باشد از FM 98 مگاهرتز. 30,000 3637 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25,25 هم شماره تلفن. ازتون پرسیده بودم شما رو محیط تأثیر میذارید، رو محیط رو شما، شماها که میرید میاد اینجا این وری اتفاقات باحالی میفته، مثلا ما گفتگوهای خوبی داریم با هم، مثلا شما شاهد البته شنوای بغض آقای دکتر کابیز بودین، منتها ما اینجا بعد شاهد بارشش هم بودیم. جاتون خالی. عرض محضر شما بشود که هم دکتر محسن رو الان با این سوال درگیر خواهم کرد، هم دکتر کامبیز. دکتر کامبیز قادری کارآفرین برتر هستن، دکتر محسن علی بخشی دکتر مدیر دکتر روانشناسی معلم کسب و کار امشب ما هستن. آقای دکتر کامبیز قادری، خیلی تو گفتگوهاتون با حسرت یاد کردید از آدم‌هایی که پرورش دادید و الان برای رفع مشکل شما برمیگردن، اما دوباره برمیگردن و دیگه نیستن. برای رسته و رده و به قول افرنگی ها ژانر کاری شما در رفتن همیشه بازه، خیلی هم بازه. چرا موندین؟
ببینید، تصور میکنم باز این هم میتونه یه نوع برگرده به اون دوران کودکی، یا شاید هم برگردد به اون پرورشی رو که آدم یا موفقیت ها یا شکست هایی که اینجا این گره زده بهت، یعنی یه جوری بستتت. ببینید، من خیلی مملکتم رو دوست دارم، یعنی من واقعا مملکتم رو دوست دارم، خیلی نسبت بهش یه احساس خاصی دارم، یعنی من فکر میکنم مردمم رو خیلی دوست دارم. یعنی اصلا یه جوری هم من بعضی وقتا مثلا بحث میشه خیلی جاها که مثلا صحبت میشه، همیشه دنبال یه آشتی هم، یعنی بعضی وقتا میام میگم آقا بیاید یه آشتی بکنید، حالا چه میدونم مثلا بعضی وقتا میبینی مثلا مردم مثلا چه میدونم به پلیس فلان پلیسک مثلا ناراحتن، حالا این دیگه نمیشه برند که نیستش، مثلا پلیس فتا میگم بابا شما وقتی مالتون رو میبرن اولین جایی که بهش مراجعه میکنید یا وقتی یکی بهتون ضربه میزنه اولین جایی که بهش مراجعه میکنید پلیس دیگه، آخه چرا تو فکر میکنی؟ ببین من یه روحیه خاصی نسبت به کشورم دارم، به مردمم، فکر میکنم یه آشتی توی ملت باید رخ بده، بالاخره این ملت یه مقدار با هم و با حالا
خودمون با خودمون، خودمون با حاکمیتمون هر چی.
من واقعا این عشق رو دارم به کشورم، یعنی واقعا کیف میکنم وقتی یه چیزی خوب میشه، من کیف میکنم وقتی یه تو هر حوزه‌ای وقتی خوب میشه من کیف میکنم.
کجا گره خوردین که نمیرین؟
عرض کردم خیلی این حسه را دا، یعنی همش آرزوم اینه که مثلا بتونم هی یه قدم بره جلوتر، یه قدم دیگه بره جلوتر.
تعارف که نداریم دکتر، بالاخره نامهربانی با شما بوده،
زیاد
میشه نبوده،
خیلی
میشه.
زیاد خیلی
مگه
زیاد.
ناملایمت میشه نبوده باشه، هممون توی سیستم و توی بحث فعالیت های اختصاصی لااقل یا شاهد بودیم یا درگیر بودیم، از این دو حال خارج نبوده است.
بله
و شما، من در گفتگوهای شما شنیدم راجب صد گفتگو کردین، راجب صدهای متعدد گفتگو کردین، راجب گفتگوهاتون برای برطرف کردن حاشیه ها گفتگو کردین، برای اتلاف وقتتون در حاشیه ها به جای صرف وقت در متن گفتگو کردین. علارغم همه اینهایی که دارم ازتون میشنوم ولی همه شما اینجایین.
بله و همینجا میمونم. من قاعدتا میگم ملتم رو، کشورم رو خیلی دوست دارم، ملتم رو هم دوست دارم و بیشتر این حالتی که دلم میخواد به یه جایی برسه، نه اینکه تو این حوزه خودم، ما میگم تو هر حوزه‌ای وقتی میبینم یه حرکت رو به جلو میشه من خوشحال میشم. هر وقت
برای که دخیل نبوده باشید،
اول اصلا اتفاقا تو اون بیشتر در خوشحال میشم که دخیل، کیف میکنم، میگم به دمشون گرم مثلا اینا این کارو کردن، ایول مثلا چرا کار خوب. و واقعا هم ببین من حامد جان بسیار 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 این مردم رو فهیم میدونم، ما مردمون تخصصشون بالاست، آدمای فهیمی داریم، آدمای متخصصی داریم، ما متاسفانه تو لوجستیک مشکل داریم. ببین همه جای دنیا افراد هستن، نظام و اون ساختارهای حاکمیتی حامیان، ما متاسفانه ساختارهای حاکمیتیمون یه جوری مثل نازمن، یعنی اصلا از حالت طرف یادش رفته اونو گذاشتن به من خدمت کنه، فکر میکنه مثلا اون باید مثلا بزنه،
اون والی
بره، اون باید اجازه بده اجازه نده. آقا مجوزها، آقا بابا ببخشید مثلا معذرت میخوام، کجای دنیا مثلا این همه مجوز مثلا؟ آقا نه ما باید به خاطر فلان اینا رو. بابا خب بالاخره طرف داره کار میکنه دیگه، خب بذار کارشو بکنه دیگه، تو حداقلش اینه که بیا حامیش باش.
اینو کسی داره میگه که برنده جایزه امنیت امنیت فناوری مملکت شده دیگه. طبیعتا ما نظرمون که این بلنگوازیه نیست، یعنی طبیعتا نظارت رو میخوایم، منتها شما میگید این سرعت رو کاهش میده.
بله ببین چون روی کرده اشتباهه، ببین نگاهشون غلطه، نگاهشون نگاهی نیست که بگه من آمدم برای خدمت. من لغت لوجستیک رو بارها به کار میبرم، اونها لوجستیکن. ببین
وظیفه تأمین دارن،
وظیفه تأمین ما رو دارن، وظیفه حمایت رو دارن. مثلا طرف باید بگه آقا من به عنوان وزارتخانه صنعت و معدن یا من به عنوان وزارت فناوری ارتباطات باید زیرساخت رو برای اینها فراهم کنم، اون باید بگه من دانشگاه آموزش رو فراهم، اون بگه دانشگاه ها نیروی کار رو من باید تولید کنم، این میشه حمایت. بعدم بیاد ساپورتت کنه، بذاره برات پشتیبانی باشه و پای کار. مال ما بدتر، دانشگاه میگن ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه ها میان قراردادهایی رو میبندن با هزینه‌های پایینی که با دانشگاه دارن میشن رقیب صنعت. بابا کی گفته تو بمیشی رقیب صنعت؟
این سوران اثر گشاده دیگه، این که سوران اثر گشاد زدن. و من امید صلاح دارم، امید صلاح دارم
نه اینکه ندارم، و اینکه تا اینجا هستیم همیشه این امید هست. و هر وقتی من میکروفون، قلم، کاغذ، مصاحبه هست همیشه این رو میگم، من در تمام سخنرانیام بحث پشتیبان و لوجستیک رو میگم، تا میمیرم هم میگم.
انشالله سالها زنده باشیم. دکتر محسن شنیدی، ببین یه وقتای محیط روی ناملایمی رو نشون میده که دیگه از ید تغییر تو خارجه، هر چقدر که تو ساستینبل باشی، یعنی پایا و مانا باشی، هر چقدر که تاباوری بکنی، هر چقدر که ایمانت بالا باشه، بالاخره تعارف که نداریم، سر خودمون هم نمیخوایم توی برف بکنیم. ما نرخ مهاجرتمون نرخ مهاجرت مطلوبی نیست نخبگان ما، نباید اینطور ترک مام وطن بکنن. اما هنوز داریم مثلا مثل دکتر کامیز قادری که هست میگه من همینجا میمونم، با خنده هم میگه سربالا سینه جلو هم اینو میگه که میمونم. این ماندگاری در محیط ناملایم علاوه بر اینکه تاب‌آوری داره، یه چیز دیگه نمیدونم چیه. این دیگه نه سازگاریه نه تاب‌آوریه، این چیه؟ میل به تغییر محیط، میل به اصلاح، چی میبینی این وسط؟
حامد جان صحبتایی که از دکتر کامیز داریم میشنویم، یه جایی توی اون گذشته که داریم باز یه مانا بودنه و یه پایداری توش میبینیم، قطعا که الان باز همونو داریم بره جلو. ولی خب حالا من به واسطه کاری که الان و شغلی که دارم توی فضایی که با بچه‌هایی که به قول شما نخبن، به خصوص توی فضای آیتی، تو فضای زیرساخت بانکی یا توی این فضاها، این یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که توشون وجود داره. متاسفانه خیلی جاها براشون یه سری آسیب‌ها وجود داره، خیلی جاها اصلا یه کارهای خیلی بدی دارن انجام میدن، ولی خب متاسفانه به خاطر موضوعاتی که الان دکتر کامبیز هم دارن میگن، خب یه سری انقدر دست انداز براشون میذارن که یه جاهای این براشون دیگه اصلا مقدور نیست که بخوان جلو برن. این یک طرف قضیه است. و ما توی همین بچه‌ها، من الان با خیلی هاشون الان توی اون فاز کاریم توی ارتباطم، خیلی ها از این بچه‌ها کسایی که این عشق رو دارن و موندن، دقیقا اون میل به تغییری که داری میگی، اون میل به این که بخواد توی این فضا بمونه و به وجود بیاره توش هست. و یه چیز دیگه‌ای که شاید وجود داره، الان نرخی که در مورد مهاجرت داشتی میگفتی، خب من با کسایی هم که الان تو ایران نیستن توی فضای، چون به عنوان روان درمانگر بعضی جا تو فضای تراپی اینا باشون یه کارهایی رو انجام میدیم و تو فضای درمان، خیلی از بچه‌هایی که رفتن شاید اونها هم نخبه‌ای بودن، یعنی کسایی بودن که توی شرکت‌های خیلی برند توی دنیا هم دارن این کارو می‌کنن. حامد حالشون خوب نیست. یعنی خیلی‌هاشون رو که من باهاشون دارم حرف می‌زنم، حداقل من از تراپیست، یعنی به عنوان یک درمانگر وقتی دارم باهاشون صحبت می‌کنم، حالشون خوب نیست.
دوری از ریشه دارن.
کاملاً، یعنی من کاملاً اینو می‌بینم که حالشون خوب نیست، احساس خوبی ندارن. توی شرکت خوب داره کار میکنه، حقوق خوب داره میگیره، شرایط رفاهی خوبی داره، ولی حال روانش خوب نیست.
ولی خونه نیست.
نه
خونه نیست.
و واقعاً یعنی واقعاً من خیلی وقتا شده، چون ما توی، حالا تو خودت توی فضای روانشناسی میدونی، یه جاهایی ما میریم سراغ یه عقده ها، حس هایی که از قبل
اتفاق افتاده و
اون ناکامی ها، ناکامیش یه جایی یه جوری با گریه میزنه بیرون لا. که چرا نذاشتن، من میخواستم این کارو بکنم لا. چرا نذاشتن. بچه‌هایی که شاید توی فضای دارویی مثلا، دارم الان کسی که خانم دکتری توی یکی از این کشورها توی فضای داروسازی، داروی سرطان اومده کشف کرده، تمام دنیا پیپر داره، اصلا نذاشتن، میگه نذاشتن که این فضا بخواد اتفاق، و من اصلا دلم نمیخواد ایران نباشم، ولی مجبورم که ایران نباشم.
هم این درده. من جسارتاً، چون اینجا تریبون مال مردمه و این پایگاه و این ایستادنگاه مال مردمه، من نمیتونم که امانتدار نباشم و بگم این درد وجود نداره. این درد هست، منتها خدا رو شاکرم از بابت بودن مثل شماهایی، مثل دکتر کامبیزی که الان بارها بغض کرد در طول این گفتگو، و من امیدوارم که بتونیم میوه ها رو و این ساقه ها رو به ریشه برگردونیم، و فکر میکنم این اتفاق میتونه بیفته به شرط اینکه ما سماحت بیشتری داشته باشیم، پذیرش بیشتری داشته باشیم، گفتگوهای ما از زاویه و جانب منطق اتفاق بیفته. به نظرم شاید به زودی این اتفاق بیفته، و من دست امیدواریم و دست دعام بالاست به سمت درگاه یزدان بی‌نیاز. یه فاصله بگیریم، یه خورده فضای احساسی ما بیاد پایین، یه خورده بریم دور فضای کسب و کار. دارید شب آفتابی رو میشنوید با حضور دکتر کامبیز قادری، که حضور ایشون رو بسیار ارج میگذارم براش، و دکتر محسن عزیزم، دکتر محسن علیبخشی که روانشناس ماست، امشب معلم کسب و کار ما، دکتر مدیر، دکتر روانشناسی داره. 3637 هم همین الان هر پرسشی که دارید از دوتا عزیزمون میتونید بپرسیم. سامعتون رو نوازش بدید با یک موسیقی با کلام، و زودی برگردیم و حرفای پایانیمون رو بزنیم و پرونده این شب آفتابی رو ببندیم، که این شب آفتابی دقیقاً شب آفتابی خود شماست.
روزای خوبی تو راه، به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه، قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
خیلی خیلی ممنونم بابت این حسن انتخاب تهیه کننده محترم، خوب بود، خیلی خوب بود. موسیقی فاصله رو دوست داشتم. تو این فاصله که میگم شما میرین میان یه چیزایی رو یهو دکتر کامبیز رو میکنه که جایزه یونسکو رو میگفتین دکتر. اون جایزه یونسکو رو بگین توی جنبش نرم افزاری.
بله، سال 1000 بین سالهای 85 به بعد، بعد از 85 خب همه جا دیگه، این دفعه دیگه واقعا همه جا اینترنت بود و همه چی بود و دیگه یه جمع دنیا،
آره، دسترسی، سطح دسترسی ما به یک بار، آره،
خیلی زیاد بود و آره همه چی بود.
چون اینو عرض بکنم البته پیش شما حدگیریم نشناختنه، ما الان توی اینی که الان عرض دارم میکنم در داوس 2022 اتفاق افتاده، اجلاس داوس 2022 گفتم بارها، شاید دوستان شنیده باشن، وقتی راجع به اندونزی صحبت میکردن و ویت اندستریز یا صنایع مرطوبش که اومده بود از طریق بالا بردن سطح دسترسی اینترنت و تلاش کرده بود سطح دسترسی اینترنتش رو از 43% رسوند به 57%.
بله.
کشوری مثل اندونزی. و بعد جالب اینجاست که ما در کشور خودمون 74% دسترسی اینترنت داریم خودمون الان. این که دارم شما میفرمایید متوجه هستم که داریم راجع به سطح دسترسی خوب اینترنت صحبت میکنیم.
دیگه بلد. عملاً دایلاپ جمع شده بود، خیلی سرعت‌ها خوب بود، قابل درک بود، سرویس‌های آنلاین زیاد بود،
آره، و یواش یواش پی پی ها داشتن رو میمدن، پی اس پی ها داشتن رو میمدن،
خیلی خوب بودند و فعالیت ها زیاد بود. اون موقع ببین، این که من میگم بعضی وقتا لازمی حتما تو حوزه خودت باشه، من توی این فکر بودم خب دانشگاه ها میتونه یه جای خیلی کلیدی باشه برای پرورش نیروی انسانی.
دقیقاً.
بعد من دیدم دانشگاه سایت مایت ندارن، خیلی هاشون واقعا سایت های درست حسابی نداشتن، سایت های بروزی نداشتن، یا خیلی خدمات روی بانک ها، خدمات روی دانشجوها روی سایت هاشون نبود، مثل خرید ژتون غذا و مثل نمیدونم پرداخت
فعالیت های معمولشون دیگه،
فعالیت معمولشون نبود، یا ارسال و ارسال خیلی کارا
مدارکشون
سرویس هایی بود که میشد تعریف کرد.
آره،
ما یه چند تا سخنرانی کردیم و بعدم اینا رو تحریک کردیم، یعنی اون اساتیدی که میشناختم یا اون دانشگاهی که میرفتم. من
با چه مضمون تحریکشون کردیم؟
با این مضمون که مثلا میرفتیم بودیم بابا خب شما این همه دانشجو نرم افزاری دارید که بیان، خب اینا به جای اینکه پروژه بیرون باشن، خب بیان اینجا پروژه انجام بدن، بیان اینجا برای دانشگاه خودتون سایتشون رو درست کنن، سرویس بذارن، هر کی به فراخورش ایده. خب این باعث شد یه تنوع ایده از جماعت دانشجو، از خراسان بگیر تا اردبیل، از اردبیل بگیر برو تا گیلان، همه جای ایران این دانشجوها بودن، هر کدوم ایده‌های خودشون رو داشتن. اینا رو یه کمپای درست شد که حالا ما جرقه زنش بودیم، افتخار داشتم از طرف وزارت علوم، یعنی با ارتباطی با وزارت علوم، چون واقعا هم بیزنسی نبود برای من، اصلا رقم بیزنس، اصلا تو این حوزه استاد دانشگاه هم نبودم حتی اون موقع. و یهو ما متوجه شدیم که یه سر جنب بودیم، این آتیش که ما روشن کردیم منجر شد که دانشگاهی کشور خیلی هاشون همه با هسته اولیه‌شو داشتن همشون سایت دار شدن، سرویساشون اومد، بعد یکی شهریه‌شو آنلاین میگرفت، یکی نمیدونم فلانشو میگرفت، یکی ژتونشو میفروخت، یکی فلانشو میگرفت، یکی ارتباط نمرات بود اینا، و الان که دیگه بهترین سایت‌ها رو دارن. الان اصلا شرکت‌هایی هستن که در حوزه‌های دانشگاهی سولوشن خدمات اختصاصی میدن. خیلی هم اون منجر شد که فکر کنم سال 87 بود من جایزه یونسکو رو بردم در زمینه جنبش نرم افزاری، و واقعا هم جنبش نرم افزاری.
آره دقیقاً دارم نگاه میکنم تطابق کامل داره اسم و مسمى با هم.
بله
یعنی دقیقاً یک جنبشی بود که همینه، یعنی یهو یه حرف درست در مکان و زمان درست از یه ناحیه درست جنبشی رو ایجاد میکنه و حرکتی رو ایجاد میکنه که عرض به خدمت شما تا صداش تا اقصای دنیا میرسه. بله بسیار هم خوب، چون آخرای برنامه است اجازه بفرمایید که من گفتگوم رو با دکتر کامبیز جمع بکنم و نقطه پایانی گفتگو رو بگذارم. عرض به حضور شما که دکتر کامبیز قادری عزیزم، اولا که تمام قد ممنون شمام که تشریف آوردین، قدم رنجی کردین، قبول دعوت و زحمت کردین. برای من نفس کشیدن در فضای مشترک با شما خیلی خیلی ارزش آفرین و آگاهی. حرف آخر بزنید آقای دکتر، خیلی کوتاه.
یک دقیقه
خوبه.
ببینید حرف آخر این استش که اولا از بازم من در آخر از شنوندگانتون تشکر میکنم، امیدوارم براشون فایده داشته باشه این حالا صحبتایی که کردیم.
حتما همینطور.
یه چند تا جسارت میکنم، اسمشو نمیذارم نصیحت، چند تا چیزی که من فکر میکنم به درد میخوره میگم اگر اجازه.
زحمت شما میشه.
اولش صداقت. من فکر میکنم انسانها با صداقت زندن. یعنی من شاید اگر شما دستور محیطی که گفتی، من از پدرم صداقت رو یاد گرفتم. صداقت خیلی مهمه. چون اگر صداقت نداشته باشی، من به اون آقایی که بشه به من اطمینان کرد گفتم این کار برات میکنم، صادقانه گفتم میکنم، و اگه نمیکردم اون الانم بعد 20 سال اون هنوزم منو دوست داره و منم اونو دوست دارم. پس صداقت خیلی مهمه، تلاش خیلی مهمه. این مملکت هم مال ما هست، به خدا کسی از نه از بیرون میاد آبادش کنه، همین دست خود ما هست. من واقعا از حالا هر کسی که میدونه که میتونه یک کاری برای این مملکتش بکنه واقعا دستشو میبوسم، فکر میکنم بتونم بیان، و واقعا اونایی هم که یه اثری دارن محض رضای خدا بیان کمک کنن، به جای اینکه هی خدای نکرده نمیخوام بگم از قصد ولی سنگی میندازم اون سنگو نندازن، بیان کمک بکنن بذارن این مملکت جایگاه خودش پیدا کنه.
خدا مثل شما رو زیاد بکنه برای ما و خود شما رو برای ما حفظ بکنه. دکتر محسن عزیزم، جنبندی شما اگر زحمتتون نباشی در حد یک دقیقه ممنون میشم.
موضوعاتی که در مورد صحبت شد به نظر میاد در مورد محیطی که ما حرف زدیم، حالا این محیط از اون بد و بچگی و کودکی وجود داشت تا الان تو محیط کار، تو محیط خانواده، همه اینها رو ما توی فضایی که تاثیرگذاریش رو آقای دکتر کامبیز گفتن داشتیم میدیدیم. قطعا محیط ها خیلی تاثیرگذارن و ما این تاثیر برامون خیلی موضوع مهمیه. خود الان محیطی که ما اینجا داریم، دکتر کامبیز خب شرط حالی که داره توی محیط ما الان داره تاثیر میذاره و این انقلاب و این منقلب شدنشون خیلی میتونه ما متاثر بشیم از فضایی که داره اتفاق میفته. من خودم خیلی خوشحالم و خدا رو خیلی شکر میکنم که توی یه سرزمینی هستم که کسایی مثل دکتر کامبیز توش بودن و هستن، و این برای خود من یه افتخاره که توی این فضام امشب هم کنار شما بودن و دکتر کامبیز بودن برای من یه تلموزی بود برای یاد گرفتن. و یه چیز دیگه که من خیلی ازش لذت بردم صدای دکتر بود. من خودم خیلی لذت می‌بردم از صدایی که ایشون داشتن و از همه بزرگوارایی که لطف کردن توی این تایم صبر کردن، حوصله کردن و ما رو شنیدن. تشکر میکنم و امیدوارم که همیشه سلامت باشن و مانا باشن.
قربونت برم. ممنونم از همه شمایی که شب آفتابی امشب رو شنیدید، متشکرم. امیدوارم که در پناه پرتو ایزد و ذیل عنایت حضرت حجت سالم باشید، مانا باشید، پایدار باشید و همیشه زورتون زیاد باشه. و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
زندگی نو بر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است، زندگی یافتن سکه ده شاهی، در جوی خیابان است. هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد، زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است. زندگی چیزی نیست که لبه باغچه عادت از یاد من و تو برود، زندگی رسم خوشایندیست، زندگی رسم خوشایندیست.
وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد، وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد، یاد من باش، یاد من باش. جا راه بسته دیدی، آینه شکسته دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر بیچه هر ترانه، پشت هر حرف و بهانه، تا همیشه